آمریکا. سلام و شب بخیر شنونده های گرامی، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. این برنامه شامل مشروع خبرها و گزارش های از افغانستان و جهان هست. گزارشی داریم از حملات تندروان در ولایت ننگرهار، همچنین مطلبی داریم از کمیسیون مستقل انتخابات که روند ثبت نام رای دهندگان را گفتن در ولسوالی های آن کشور آغاز شده است و وزیر دفاع افغانستان جنگ اخیر در ولایت فرار را جنگ مدیریت آب خوانده است. مطالب دیگری هم از جهان خصوصا در مورد اسرائیل و فلسطینیان داریم. پیشتر از همه این مطالب مشروع خبرها را قدیر مشرف تقدیم می کنم.
سلام شنونده های عزیز. مقام های محلی در ولسوالی اجستان غزنی می گویند از دیروز به این سو جنگجویان گروه طالبان بر مرکز آن ولسوالی حمله کرده و تا کنون درگیری ادامه دارد. حمیدالله حسیب‌زئی سرپرست ولسوالی اجستان به صدای آمریکا گفته است که از دیروز تا حال 17 تن از نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت که به دلیل نبود تیاره‌های اکمالاتی هنوز نیروی کمکی به آن ولسوالی نرسیده است. ولسوالی اجستان غزنی در حدود 200 کیلومتری مرکز شهر قرار دارد و در سالهای اخیر به دلیل مسدود بودن مسیرهای مواصلاتی آن ولسوالی از مسیر هوا اکمال می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF از افزایش خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. آن سازمان با نشر خبرنامه گفته است که از 11 جدی سال 1395 خورشیدی تا کنون 36 خبرنگار و کارمند رسانه ها در حمله های متعدد طالبان و گروه داعش موسوم به دولت اسلامی در افغانستان کشته شدند. این در حالی است که در سه انفجار پیهم حوالی ساعت 11:30 شب گذشته در هنگام مسابقات کرکت در میدان ورزشی شهر جلال آباد ولایت ننگرهار 2 خبرنگار مجروح شدند. مقامات ایالت تگزاس آمریکا یک شاگرد 17 ساله را به زن قتل 10 نفر در حمله مسلحانه در یکی از لیسه های آن ایالت توقیف کرده است. دیمیتریوس پابورتیس که خود شاگرد است به حمله صبح روز جمعه بر لیسه سانتافی واقع در ایالت تگزاس متهم شده است. گریگ ابوت والی تگزاس گفته است که پلیس مواد انفجاری را از منزل رهایشی فرد مظنون پیدا کرده است. این جوان 17 ساله قصد داشت تا پس از گلوله‌باری بر لیسه سانتافی دست به خودکشی بزند، اما پس از دستگیری به پلیس گفت که جرأت پیدا نکرد خود را بکشد. انگیزه این گلوله‌باری تا هنوز روشن نیست. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. آلمان می‌خواهد حدود 78 میلیارد یورو را در عرصه مسائل مرتبط با مهاجرت تا سال 2022 به مصرف برساند. آلمان در میان کشورهای اروپایی بیشترین رقم مهاجران را در 3 سال اخیر پذیرفته است. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
مجله اشپیگل آلمان روز شنبه گزارش داده است که از 78 میلیارد یورو 31 میلیارد یوروی آن در عرصه مبارزه علیه عوامل اصلی به مصرف می‌رسد که مردم را وامی دارد کشورهایشان را ترک کرده به اروپا سرازیر شوند. این برنامه که توسط وزارت مالیه آلمان پیشنویس آن تهیه شده است، 8 میلیارد دلار اضافی را که حکومت فدرال به آن توافق کرده است به کشورها و اجتماعات محلی انتقال می‌دهد تا مصارف خود را در این عرصه تا سال 2021 پوشش دهند. پول سوسیال که حکومت آلمان به مهاجران پرداخت می‌کند تا سال 2022 بالغ بر 21 میلیارد یورو می‌شود که 13 میلیارد یوروی دیگر برای کورس‌های آموزش زبان و سایر اقدامات مدغم‌سازی آنان به مصرف می‌رسد.
رئیس اداره انرژی اتمی ایران میگوید که اگر قدرت‌های اروپایی به تعقیب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای نتوانند آن معامله را حفظ کنند، ایران میتواند 20% غنی‌سازی یورانیم خود را از سر گیرد. علی اکبر صالحی روز شنبه به خبرنگاران گفت که اگر طرف‌های دخیل در توافقنامه به تعهداتشان پابند بمانند، تهران نیز متحد خواهد ماند. آقای صالحی گفت که پالیسی ایران انتظار است و چند هفته محدود وقت باقی مانده است و تاکید ورزید که امکان دارد هر اتفاق رخ دهد. از سوی دیگر رئیس انرژی اتحادیه اروپایی به ایران اطمینان داده است که اروپا به تعهدات خود مبنی بر حفظ توافق هسته‌ای با تهران با وجود تصمیم خروج آمریکا از توافق و وضع تحریمات علیه تهران پابند میماند. میگویل آریاس این پیام را در جریان دیدارش از تهران بیان داشته گفته است که 28 کشور اتحادیه اروپا امیدوار است تجارت خود را با ایران افزایش دهند. آن کشورها بزرگترین وارد کننده نفت ایران محسوب می شوند. آقای آریاس گفت که از ایرانی‌ها خواسته است تا به تعهدات خود در توافقنامه پابند بمانند و ایرانی‌ها هم همین درخواست را از کشورهای اتحادیه اروپایی کردند. کمیسیون انتخابات عراق روز شنبه اعلام کرد که ائتلاف سائرون که رهبری آن را مقتدی صدر یکی از رهبران شیعه مذهب بر عهده دارد با کسب 54 کرسی برنده اکثریت کرسی‌ها در پارلمان آن کشور شده است. نیروهای وفادار به آقای صدر بر ضد قوای ایالات متحده در جنگ عراق نیز جنگیدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
در انتخابات شنبه گذشته عراق حدود 25 میلیون تن از واجدین شرایط رأی‌دهی شرکت کردند. ائتلاف النصر به رهبری حیدرالعبادی صدر اعظم عراق برنده 42 کرسی در انتخابات پارلمانی عراق شده است. آقای مقتدی کاندید انتخابات پارلمانی عراق نبوده و نمی‌تواند به حیث صدر اعظم آن کشور انتخاب شود، اما از آنجایی که آقای صدر رهبری یک ائتلاف سیاسی را بر عهده دارد، قادر خواهد بود تا نقش عمده‌ای در معاملات سیاسی در عراق ایفا کند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در هفته جاری اعلام کرد که کشورش از نتایج انتخابات آن کشور حمایت می کند.
و مراسم عروسی شاهزاده هری بریتانیا فرزند دوم شاهزاده چارلز با میگن مرکل هنرپیشه پیشین آمریکایی در کلیسای سنت جورج که در قصر ویندرز هومه لندن واقع است امروز برگزار شد. هزاران تن برای دیدن این مراسم و عروس و داماد به آن محل رفتند و هزاران پلیس نیز برای تامین امنیت این مراسم در محل حضور داشتند. حدود 600 مهمان که همگی از نزدیکان زوج و یا دوستانشان خوانده شدند دعوت شده تا به عروسی بیایند و 2500 فرد دیگر نیز دعوت شده تا آن مراسم را از محوطه قصر تماشا کنند. 30 آشپز برای این عروسی غذا پخته بودند و این مراسم طبق سنن و فرهنگ خانواده سلطنتی در هر بخش طرح و برنامه ریزی شده است. تازه ترین خبر در این ارتباط حاکی از آن است که سفیر افغانستان در انگلستان با در صفحه تویتر خود ضمن این که عروسی شاهزاده هری بریتانیا را برایش تبریکی داده، از وی به خاطر خدمتش در صفوف نظامیان بریتانیا در هلمند افغانستان سپاسگزاری کرده است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در اثر وقوع انفجار پیهم در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 8 غیر نظامی کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. این رویدادها ناوقت دیشب در یک میدان ورزشی رخ داده است. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا از شهر جلال آباد در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
اینجا محل وقوع انفجارات پایهم خونین دیشب است. در این میدان ورزشی قرار بود در جریان ماه رمضان به نام رمضان کپ مسابقات کرکت بین تیم‌های موجود در ننگرهار برگزار گردد. حوالی ساعت 11:30 دقیقه دیشب زمانی که این مسابقات افتتاح می‌شد، سه انفجار پایهم قوی در بین اشتراک کنندگان یان به وقوع پیوست. شاهدان عینی میگویند هنوز مسابقات تمام نشده بود که همه ارمانهای برد و باخت در قلب بازیکنان باقی ماند.
خبر شروع کرد مور سر طول شل منتو که ناسو چی درس شو درس سر چغی شولی و بس منگم منده کرلی وم جی کت چی کتلم زهیر سی عبدل دپد چمن که پروتونو وینی تیروانی ویز منگ ملگیریم طول پراتو یو دیر یو بدا پیخ و دس یو
مقامات امنیتی از کشتن 8 تن و زخمی شدن 45 تن در این رویدادها حرف میزنند. ولی اینکه انفجارات ناشی از چی بوده و پلیس تا هنوز در مورد چی دستاوردی دارد، مقامات چنین میگویند.
درې چودنی تر سره شی وی دی کومو بچی مو تر قبل شی وی دی د دې قضیه هر اړخیز چړنې روانې دي زموږ امنیتي او کشمیر ګورنمنټ عمل کار کوي تر څو معلومه کړي چې سړډول دا چودن کو توکي را لیکل شی وی او زه پرز شی وی او به چودنی.
در این رویدادها شماری از فعالان مدنی نیز کشته و زخمی اند. با آنکه مقامات دولتی صبح امروز به رسانه ها گفتند که در مورد برگزاری این مسابقات با آنان هماهنگی صورت نگرفته بود، ولی مجروحین از موجودیت پلیس هنگام وقوع انفجارات حرف می زنند.
ملګری د مداوات ورک چاغم راشه په خبرې کې لوغاړي تشویق کړي په دې وخت کې یو تړاز مو شو چې زه پوه شوم نه مو ډېر لري خطا کړم دا په میرا په صداقت شوله نو په کاش مې ځان تر رینجر اوره سوالو چې دا د کتیره نه وي چې بل مې مو چاو دی او دا غي مر پسې یو د کلاتیر نو چې دریم مې نو شال
طالبان مسلط دست داشتنشان را در واقعیت دیشب جلال آباد رد نموده، ولی تا هنوز کدام شخص و یا گروه دیگری از مخالفان مسلح دولت افغانستان مسئولیت آن را نپذیرفته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام رای دهندگان را در ولسوالی‌های این کشور آغاز کرد. اما تا اکنون به تعداد زیادی از ولسوالی‌ها مواد مورد نیاز ثبت نام رای دهندگان نرسیده است و 330 مرکز ثبت نام به دلایل متعدد هنوز مسدود است. در این حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات از کندکاری کمیسیون مستقل انتخابات و ناامنی ها در ولسوالی ها نگران هستند. در این باره سمسام سیرت گزارش را از کابل تهیه کرده است.
سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این کمیسیون مطابق با تقسیم اوقات زمانی انتخابات به تاریخ 25 ثور روند ثبت نام رای دهندگان را در ولسوالی‌ها آغاز کرده است. آقای هاشمی افزود که در 4 روز گذشته از 384 ولسوالی فقط به 336 ولسوالی افغانستان مواد مورد نیاز ثبت نام کنندگان رسیده است.
گزارشی که برای ما ارگانای محل داده است 384 ولسوالی جمعن داریم که از این جمله 336 ولسوالی ما مواد رساندیم برشان و کار عملا شروع شده.
آقای هاشمی گفت که در این مرحله 3600 مرکز ثبت نام رای دهندگان در تمام ولسوالی ها باید فعالیت داشته باشد، اما به گفته این عضو کمیسیون 330 مرکز به دلایل مختلف مسدود است. روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات 25 حمل آغاز شد و قرار بود که 23 ثور خاتمه یابد، اما به دلیل سطح پایین اشتراک مردم برای یک ماه دیگر تمدید شد و در این حال این روند در شماری از ولسوالی ها نیز از 4 روز به این سو آغاز شده است. در همین حال محمد یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که وضعیت ولسوالی ها نسبت به مراکز ولایات متفاوت است و در این ساحات سطح ناامنی بلند است. آقای رشید افزود که با توجه به ناامنی ها و کندکاری کمیسیون مستقل انتخابات که تاکنون به تعداد زیاد از ولسوالی ها مواد مورد نیاز ثبت نام را نرسانیده است، این روند نگران کننده است.
ایجاب میکنه که هم کمیسیون مستقل انتخابات از بابت اداری و عملیاتیش متوجه باشند و هم نیروهای امنیتی ما از بابت تأمین امنیتش، و اگر ما به این شکل پیش بریم دقیقا لسته که ترتیب خواهد شده لسته بسیار ضعیف خواهد بود، یک رقم بسیار پایین خواهد بود.
بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون در سراسر افغانستان بیش از 2,100,000 واجدین شرایط رایدهی ثبت نام کردند که از این میان 25% آنان زنان است. کابل بیشترین ثبت نام کنندگان و نورستان و میدان وردک کمترین ثبت نام کنندگان را دارد. به گفته آقای رشید توقع کمیسیون مستقل انتخابات این بود که تعداد ثبت نام کنندگان با آغاز مرحله ثبت نام رای دهندگان در سطح ولسوالی ها افزایش یابد، اما او گفت که اگر این کمیسیون و نهادهای امنیتی اقدامات جدی را روی دست نگیرند تعداد ثبت نام کنندگان همچنان پایین خواهد بود. این در حالی است که به گفته مقام ها اخیرا ناامنی ها و میزان حملات مخالفان مسلح به شهرها و ولسوالی ها افزایش یافته است که این مسئله کمیسیون مستقل انتخابات را نیز نگران ساخته است. بر بنیاد گزارش یونما در یک ماه 23 حمله بر مراکز ثبت نام رای دهندگان صورت گرفته که 271 کشته و مجروح بر جا گذاشته است. با وجود تماس های مکرر موفق برای کسب نظر وزارت امور داخله و آمادگی های این وزارت برای تامین امنیت انتخابات نشدیم، هرچند مقام های این وزارت بارها گفتند که آنان تلاش می کنند تا امنیت روند برگزاری انتخابات را تامین کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزیر دفاع افغانستان جنگ اخیر در ولایت فراه را جنگ مدیریت آب خوانده است. این مقام ارشد دفاعی افغانستان میگوید به دنبال ساخت بند آبگردان سلما در ولایت هرات و آغاز کارهای ابتدایی بند بخش‌آباد در ولایت فراه، نامنی‌ها در غرب این کشور افزایش یافته است. خلیل نورزایی در این باره گزارشی را از هرات تهیه کرده است.
پس از چندین روز جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در شهر فراه و بازگشت امنیت نسبی، شماری از مقام‌های ارشد امنیتی افغان و خارجی شامل وزرای دفاع، داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و قماندان ارشد نیروهای حمایت قاطع در افغانستان صبح روز شنبه به این ولایت غربی سفر کردند. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی افغانستان بعد از حضور در جلسه شورای نظامی ولایت فراه و ملاقات با اعضای شورای ولایتی و شهروندان این شهر گفت جنگ فراه جنگ مدیریت آب است. آقای بهرامی گفت با ایجاد بندهای آبگردان سلما و بخش آباد در ولایت‌های هرات و فراه، ناآرامی‌ها در غرب افغانستان شدت گرفته که نقش کشورهای همسایه در آن پررنگ است.
20 گروه توریستی در منطقه فعال است که در عقب از شما میفهمین. اون با وضاحت برتان میگیم که اردو همسایه ما با قوت تمام جنگ حمایت میکنه. تنها اینا هم نیستن بلکه شرکای منطقوی دیگه هم دارن. جنگ فراه مطلق و دقیق جنگ مدیریت آب است. زمانی که بند سلما جور شده و بالای بند بخش‌آباد کارهای ابتدایی شروع شده، ما شما در این مخاصمت و در این دشمنی قرار گرفتیم.
با این که تا به حال مقام‌های ایرانی واکنشی نسبت به این سخنان وزیر دفاع افغانستان نشان ندادند، اما نزدیک به دو هفته پیش جواد ظریف وزیر امور خارجه کشور ایران گفته بود که تلاش‌های تهران برای توافق با افغانستان بر سر پرداخت حقابه این کشور از دریای هلمند به نتیجه نرسیده و کشورش مجبور است دست به عمل متقابل بزند. در گذشته نیز شماری از مقام‌های محلی و امنیتی ولایت فراه از مداخله مستقیم ایران در امور داخلی این ولایت و حمایت از هراس افغانان صحبت کرده بودند. جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان نیز که به ولایت فراه سفر کرده بود، گفت طالبان با حمایت کشورهای همسایه افغانستان دست به حملات گسترده بر ولایت فراه زدند. جنرال نیکلسون با اشاره به حضور این نیروها در کنار حکومت و مردم افغانستان از گروه طالبان خواست تا برای پایان دادن به جنگ و ناامنی‌ها در این کشور پیشنهاد رئیس جمهور غنی برای رسیدن به صلح را بپذیرند.
Taliban, supported by some neighbors.
اما متاسفانه ببینیم که در این ماه مبارک رمضان دشمن با حمایت بعض از کشورهای منطقه در این ولایت حمله کرد. بنابراین ما به تمام اون طالبایی که واقعا اگر وطن خود دوست داره سر جوی صدا رو میکنه، این پیشنهاد را که جناب رئیس جمهور افغانستان به خاطر صلح و مذاکره و آوردن یک زندگی مرفه برای مردم باشد قبول کنند و به میز مذاکره بیایند.
And allow this country to live in the peace that you deserve.
ویس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان نیز در جمع مردم فراه از خلأهای موجود در بین سربازان پلیس صحبت کرد. او گفت آن عده از منصوبین پلیس را که در جنگ فراه غفلت وظیفوی انجام داده اند مجازات خواهند کرد.
من فقط بر شما وعده میکنم آنچه که از پلیس توقع دارین، از وزیر داخلتان توقع دارین، او اصلاحات و تغییرات حتما آوردنی هستیم. بر کسایی که زحمت کشیدند، شجاعانه رسمیدند، دفاع کردند تقدیر میشن و کسایی که میدان اعلان کردند مطابق قانون عسکری باید برشان جزا داده شود و جزام داده میشه.
شهر فراه بامداد روز سه‌شنبه هفته گذشته آماج حملات شدید گروه طالبان قرار گرفت و نبرد نیروهای امنیتی افغان و خارجی برای بیرون راندن گروه طالبان از شهر فراه تا صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در باریکه غزه، آغاز ماه مبارک رمضان با خشونت بین اعتراض کنندگان فلسطینی و قوت‌های اسرائیلی در سرحد توأم بود. اعتراض کنندگان به سبب پالیسی‌های اسرائیلی‌ها در منطقه خشمگین هستند و همچنان اعتراض آنها به تصمیم ایالات متحده مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به شهر مورد منازعه بیت المقدس تمرکز دارد. پاتسی ویداکو سوارا خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که در حالی که اهالی غزه از یک سو مصروف ادای مناسک ماه رمضان هستند، از طرف دیگر در سوگواری عزیزانشان نشستند که در برخوردهای اخیر کشته شدند. این مطلب را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
در بازار غزه آثار از حلول ماه مبارک رمضان دیده می شود. دکانداران مصروف آماده کردن امتعشان برای افطارند. اما آنها از این نگرانند که ممکن کاروبارشان در رمضان امسال آنقدر رونق نداشته باشد. زیرا هنوز خشونتها ادامه دارد. باریکه غزه برای سالهاست که در محاصره اقتصادی قرار دارد و حکومت خودگردان فلسطین اخیراً معاشات کارمندان ملکی را قطع کرده است تا بتواند رهبری سیاسی حماس در غزه را تحت فشار قرار دهد. فادی هیرو یکی از دوکانداران غزه است.
وضعیت غزه حتی قبل از رمضان نیز دائما خوب نبوده است، زیرا اینجا تحت محاصره قرار دارد، ولی حالا وضع از بد بدتر شده است.
در ذهن بسیاری از دوکانداران هنوز هم غم و اندوه کشته شدگان و زخمی شدگان در خشونت‌های اخیر در سرحد با اسرائیل تازه است. ام ابراهیم یکی از باشندگان غزه میگوید:
ما در بینوایی و گرسنگی زندگی میکنیم. ما تنها حقوقمان را خواهانیم. هرگاه ما در سرزمین خیش باشیم، این همه به وقوع نخواهد پیوست. ما از مردمان جهان چیز دیگری نمیخواهیم، فقط سرزمین ما به ما داده شود.
در روزها و هفته هایی که به رمضان منتهی گردید، اعتراض کنندگانی که از طرف حماس ترغیب می شدن خود را به موانع سرحدی با اسرائیل رسانیدن و قوتهای اسرائیلی نیز بالای جمعیتهای از مردم آتش گشود. اهالی غزه بیاد بود از النکبه که در آن 700 هزار از فلسطینیان به تعقیب ایجاد اسرائیل در 1948 بیجا شدند و نیز انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس که مورد منازعه پنداشته می شود دست به اعتراضات زدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این مورد گفته است:
50 out of the 60 Palestinians killed Monday, that's over 80% were members of Hamas. In other words,
50 تا 60 تن از فلسطینیان که دوشنبه کشته شدند، 80% کشته شدگان اعضای حماس بودند و به عبارت دیگر عضو سازمان دهشت‌افکنی حماس، همانی که خواهان کشتار هر یک از یهودیان است.
در یک شفاخانه نزدیک، یکی از اعتراض کنندگان نه تنها بر ضد اشغال سرزمین‌های فلسطینی از طرف اسرائیل صحبت می‌کند، بلکه در این حال از بی‌تفاوتی مسلمانان نسبت به داعیه خیش نیز شکایت کرد. اعظم محمد می‌گوید:
مسلمانان جهان به فلسطینیان کمک نمی کنند. طوری که می بینید برخی از اعراب نیز در محاصره غزه سهم دارند.
حامد ابوهاد 19 ساله گفت که در وقت عبور از سرحد با او در ناحیه زانوش مرمی اصابت کرده است. دلیل زخمی شدنش روشن است:
به خاطر بیت المقدس.
با وجود سوگواری در میان فلسطینیان باریکه غزه تلاش می شود رمضان را آنطوری که شاید و باید تجلیل کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتقال سفارتخانه آمریکا از تل ابیب به بیت المقدس کشیدگی میان واشنگتن و انقره را بدتر ساخته است. حکومت ترکیه در واکنش به این اقدام آمریکا با کشته شدن ده‌ها اعتراض کننده فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی در غزه، سفرهای خود را از واشنگتن و اسرائیل دوباره به کشورشان فراخوانده است. روابط میان واشنگتن و انقره قبل از این نیز به دلیل زندانی شدن یک کشیش آمریکایی در ترکیه و یک باندار ترکی در ایالات متحده تا حدی خدشه‌دار شده بود. اما با وجود این هم واشنگتن میگوید که ترکیه متحد مهم آمریکا می باشد. گزارشی را در این باره سعید عزیزالرحمن تقدیم می کند.
حدود بیش از یک ماه است که فلسطینی ها در غزه با راه اندازی مظاهرات خواستار حق برگشت مهاجرین به قلمرو اند که در جریان ایجاد اسرائیل مجبور به ترک آنجا شده بودند. در این حال، گشایش سفارت ایالات متحده در بیت المقدس زمان صورت گرفت که اسرائیلی ها 70مین سال روز ایجاد اسرائیل را تجلیل می کنند. در حالی که فلسطینی ها به خاطر از دست دادن خاک خود در ماتمند. اسرائیل میگوید که عبور از موانع امنیتی در سرحد غزه و اسرائیل باید توقف یابد. قصر سفید رهبران گروه حماس را به خاطر کشته شدن ده ها فلسطینی مقصر میدانند.
حماس عمدن و به گونه منفی مردم را تحریک می کند و طوری که وزیر خارجه ما گفته است اسرائیل حق دارد تا از خود دفاع کند.
اما تعداد از امریکاییان ضرورت انتقال سفارتخانه امریکا به بیت المقدس را مورد سوال قرار می دهند. این گروه از جوانان یهودی که در جلوی هتل ترامپ در شهر واشنگتن دی سی راه پیمایی کردند خواستار پایان یافتن اشغال و حقوق مساوی برای فلسطینی ها می باشند.
بیت المقدس یک شهر تقسیم شده است و شهری است که از اشغال صدمه دیده است و شهری است که 370 هزار فلسطینی در آن برخلاف یهودیان بدون حقوق اساسی زندگی می کنند.
بریتانیا، فرانسه و سازمان ملل متحد نیز ایالات متحده را به نقض حقوق بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد متهم کرده اند.
طوری که می دانید سرمنشی ملل متحد به این باور است که تصمیم در مورد وضعیت نهایی بیت المقدس باید طی مذاکرات از طرف همه جوانب اتخاذ گردد.
در این حال اداره حقوق بشر ملل متحد نیز هدف قرار دادن اعتراض کنندگان در غزه را تقبیح کرده است.
کمیشنری عالی حقوق بشر از جامعه جهانی می خواهد تا این اطمینان را بدهد که در برابر قربانیان این تخطی های حقوق بشر عدالت صورت می گیرد.
حکومت ترکیه نیز ایالات متحده را در نارامی های منطقوی متهم کرده است.
ایالات متحده که ادعا دارد یک میانجی به خاطر تأمین صلح در منطقه و جهان می باشد، در این قتل عام سهم مشترک دارد که بدون شک غیر قابل قبول است.
از جانب دیگر، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها شده است.
طوری که می دانید، روسیه مکرراً پیشنهاد کرده است تا نقش میانجی را در چنین مذاکرات ایفا کند و ما بار دیگر این پیشنهاد را می کنیم.
رهبران فلسطینی می گویند که انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس روند صلح شرق میانه را از بین برده و گفتند که علیه اسرائیل دعوای جرایم جنگی را در محکمه بین المللی جرایم اقامه خواهند کرد.
رهبری ما امروز تصمیم گرفته موضوع دولت فلسطین را به ادارات مربوطه ملل متحد و موضوعات اسکان یهودیان و دیگر موضوعات را به محکمه بین المللی جرایم راجع کند.
حکومت چین از اسرائیل خواسته است که در امتداد سرحد با غزه از خشتنداری کار گیرد، در حالی که مالیزیا گفته است که انتقال سفارت ایالات متحده به بیت المقدس روند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را خدشه‌دار خواهد ساخت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه شامگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. شما می توانید با مراجعه به وبسایت صدای آمریکا که با آدرس دری voa هست یا voadari.com هست می توانید گزارش ها و مطالب را که تهیه شده است بر روی این وبسایت در موضوعات مختلف بخوانید. صفحات افغانستان، جهان و آمریکا و سایر مطالب علمی و صحی هر روز مطالب مختلفی را پست می کنم و همچنین با مراجعه به facebook.com/voadari هم می توانید خبرها و گزارش‌ها و ویدیوهایی را که از تلویزیون آشنا نشر میشه شما تماشا بکنید و خبرها را دنبال بکنید. از اینکه در این سه برنامه امشب با ما همراه بودین از شما سپاسگزاری میکنیم و در اینجا به لحظات ختم برنامه امشب میرسیم. از حضور شما مرخص میشیم و شما را به خدای بزرگ میسپاریم. شب خوش، خداحافظ. We'll be right back.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.